تأسیس شد. در 4 سالی که در مدرسه علوم سیاسی مشغول به تحصیل بود، با علوم جدید مانند حقوق، حقوق بین الملل، تاریخ و اقتصاد آشنا شد. همچنین زبان فرانسه را آموخت. پس از 4 سال دهخدا جزو اولین دسته از فارغ التحصیلان مدرسه علوم سیاسی بود که به استخدام وزارت امور خارجه در آمد. فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی به استخدام وزارت امور خارجه در می آمدند. به عنوان سفیر به مأموریت‌های سیاسی خارج از کشور فرستاده می شدند یا در سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در کشورهای دیگه مشغول به کار می شدند. دهخدا هم به عنوان منشی سفیر ایران در کشورهای بالکان به اروپا رفت و بیشتر از 2 سال در وین اقامت کرد. او از این مدت برای آشنایی بیشتر با زبان فرانسه و دانش‌های جدید بهره برد. سال 1284 و همزمان با آغاز جنبش مشروطه، دهخدا به ایران بازگشت. ابتدا به مدت 6 ماه در اداره شوسه خراسان به عنوان معاون و مترجم موسی و دوبروک استخدام شد.
و وقتی برمیگرده ایران، زمانی که حاج امین‌الزر قرار پروژه راهسازی تهران به مشهد رو انجام بده، برای این کار مهندسان بلژیکی رو میارن به ایران. دهخدا استخدام میشه با ماهی 30 تومن در خدمت امین‌الزر به عنوان مترجم این مهندسان بلژیکی. اونجا نامه هایی رو به حاج امین‌الزر می‌نویسه. اون نامه ها رو وقتی میخونید میبینید که این آدم علاوه بر این که قلمش کاملا با قلم افرادی که در دیوان سالاری اون زمان بودن و نامه های اداری می‌نوشتن کاملا متفاوته. یک قلم خیلی استوار، محکم، و گاهی در نامه‌ای که داره رسما گزارش می‌کنه مسائل مالی راهسازی رو طنزهای بسیار بسیار ظریف و دقیق دیده میشه. ضمن این که این نامه‌هایی که دهخدا به حاج امین‌الزر می‌نویسه، مشخصه که دهخدا چقدر وطنش رو دوست داره. گزارش‌هایی که اونجا میده واقعا خوندنیه و من متاسفم کسانی که کار کردن روی دهخدا به این نامه‌ها کمتر توجه کردن، چون این نامه‌ها سند بسیار خوبی از وطن پرستی دهخداست.
در همین زمان، یعنی سال 1285 شمسی، میرزا جهانگیر خان شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی برای آغاز انتشار روزنامه سوء اسرافیل از او دعوت به همراهی کردند. دهخدا از ابتدا جزو نویسندگان اصلی این روزنامه بود که از اولین شماره این روزنامه هفتگی که 8 خرداد 1286 در 8 صفحه در تهران منتشر شد تا 32 شماره اون که در 14 ماه بعدی با تعطیلی ها و توقیف هایی که داشت انتشار یافت، در هفته 1 مقاله در آغاز روزنامه و در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و 1 مقاله در پایان اون به نام چرند و پرند با نام مستعار می نوشت. با نگارش همین مقاله ها بود که دهخدا در زمره مشروط خواهان قرار گرفت و مغضوب محمد علی شاه شد.
دکتر احمد سمیعی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
سوء اسرافیل رو خیلی ها به خاطر همین مقاله چرند و پرند بود که می‌خریدند، نه به خاطر نوشته‌های دیگرش. این روزنامه در واقع در پرتو طلب دهخدا بود که اینطور به فروش می‌رفت و گل کرده بود و رونق داشته.
در نصر ما دهخدا رو داشتیم که اومد اون نصر آویخته به عربی متول و غیر فصیح دوره قاجار رو تبدیل کرد به یک نثر شسترفته که عناصر زنده زبان عامه رو به بهترین شکلی به وام می‌گرفت بدون این که به سمت ابتذال بره.
دکتر رضا شعبانی، استاد دانشگاه.
این روزنامه سور اسرافیل که اینا در می آوردن، این روزنامه رو یه ستون خاص خودش رو به اسم چرن پرن می نوشت. این چرن پرن نویسی که در فرهنگ ما خاص آدم های باهوش، زیرک، دانا، با فرهنگ و به تعبیر امروز روشن فکره، یعنی یه فضایی برای به کار بردن عقل و تدبیر و شعور خودش ایجاد میکنه و تمرکز پیدا کرد رو کاری که در مملکت ما بسیار لازم بود.
ده خدا خوبی که داشت در چرند و پرند مستقیم وارد مسائل سیاسی نمیشد. زرنگیش این بود، رنگیش این بود که مستقیم وارد نمیشد، با تمثیل این چیزها وارد میشد. سخنگوی درد دلهای مردم بود. اون شکایاتی که مردم داشتن، درد دلهایی که داشتن، این به زبان بسیار شیرین تمثیلی نقل میکرد.
تیر ماه سال 1287 که محمد علی شاه دستور حمله نظامی به مجلس و دستگیری سران مشروطه در تهران و شهرهای دیگر را صادر کرد، ده خدا همراه عده‌ای از آزادی خواهان در سفارت انگلیس تحصن کردند. محمد علی شاه که از این موضوع خشمگین بود، با تبعیدشون به کشورهای همجوار و اروپا موافقت کرد و ده خدا به همراه چند نفر از آزادی خواهان تبعیدی به پاریس رفت.
در فرانسه که ده خدا بوده، چیزهایی که مرحوم علامه قزوینی راجع به ده خدا نوشته و از نامه هایی که نوشته برمیاد که در یک فقر مطلق زندگی میکرده، تمام امیدش را دست داده بوده. امیدی که ده خدا همیشه باهاش زنده بود تبدیل میشه به یک یأس که حتی در یک جایی می‌نویسه که اگر بتونم خودم را از شر زندگی خلاص میکنم، یعنی واقعا قصد خودکشی داشته چون تمام درها به روش بسته است. وقتی که در نامش می‌نویسه که من یک دونه دیگه بلوط دارم، این رو که بخورم دیگه هیچ چیزی ندارم جز مقداری قرض به میرزا محمد خان قزوینی، یعنی همون علامه قزوینی. بعد اتفاق میفته که ایشون به سوئیس میره، دوباره روحیه بر میگرده، مجله روزنامه سور اسرافیل دوباره منتشر میکنن.
علی اکبر ده خدا پس از مدتی با همکاری معاذ السلطنه در پاریس شروع به انتشار دوباره سور اسرافیل کرد. چون امکان نشر روزنامه در پاریس نبود، گروه سور اسرافیل یعنی ده خدا، میرزا قاسم خان تبریزی، میرزا محمد نجات و حسین پرویز به سوئیس نقل مکان کردند، ولی محل چاپ روزنامه همچنان در پاریس بود. در این دوره که به دوره دوم سور اسرافیل معروفه، تنها سه شماره از این روزنامه در دی و اسفند ماه 1287 منتشر شد. فروردین 1288 گروه سور اسرافیل از سوئیس به استانبول رفتند و به انجمن سعادت ایرانیان پیوستند. این انجمن را گروهی از ایرانیان مشروطه خواه مثل یحیی دولت‌آبادی، محمد علی تربیت و حسین دانش اصفهانی تشکیل داده بودند. مهمترین فعالیت سیاسی ده خدا در استانبول نشر 14 یا 15 شماره از روزنامه سروش در فاصله تیر تا آبان 1288 بود. مؤسس و مدیر این روزنامه فارسی زبان سید محمد توفیق و سردبیر اون علی اکبر ده خدا بود. پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه، در انتخابات دومین دوره مجلس شورای ملی علی اکبر دهخدا در حالی که هنوز در استانبول بود هم از کرمان به نمایندگی انتخاب شد و هم نمایندگان مجلس او را به جای یکی از نمایندگان تهران که استعفا کرده بود انتخاب کردند و دهخدا نماینده مجلس شورای ملی شد.
تا اینکه مجلس اول شکل میگیره و دهخدا با اینکه خارج از ایران بوده اینقدر محبوبیت داشته که مردم کرمان بدون اینکه خود دهخدا کاندید بشه و خاطر اینکه چند سال قبل در حمایت از مردم کرمان در روزنامه سور اسرافیل چندین مطلب نوشته بود و به جنگ خان کرمان که از خاندان فرمان فرما بود رفته بود، مردم کرمان برای مجلس اول ایشون رو به نمایندگی انتخاب میکنن و دهخدا به تهران برمیگرده و وارد مجلس میشه و اونجا اندیشه های خودش رو و آرزوهایی که داشته و کارهایی که میخواسته پی میگیره.
دکتر محمد حسن سمسار، عضو شورای علمی دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
دهخدا کوشاترین آدم و پایدارترین آدم و دراز مدتترین آدم تو فرهنگ دوره خودش.
این که توانست تکون بده جامعه رو و عنوان یه آدمی که صداقت نیت خودش و خدمتگزاریش رو مملکت عمل کنه.
بعد از پایان جنگ جهانی اول دهخدا از فعالیت‌های سیاسی کناره گرفت و به کارهای علمی، ادبی و فرهنگی پرداخت. سال 1306 نام مدرسه سیاسی به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر کرد و ریاست اون رو علی اکبر دهخدا بر عهده گرفت. سال 1314 به عضویت فرهنگستان ایران انتخاب شد و از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 تا سال 1320 ریاست دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی را به عهده داشت. در این سال بود که از خدمات دولتی بازنشسته شد و تمام وقت به کار لغتنامه پرداخت.
بعدها که فرصتش بیشتر شد از فرنگ اومد و متوجه شد که جامعه نیازش به دانایی سیاسی اطلاعات دقیق علمیه، پایگذاری کرد این فرهنگ عظیم دهخدا رو.
دکتر قاسم انصاری، پژوهشگر عرفان و استاد دانشگاه.
خودش مقدمتاً به اندازه دو گونی مدخل برای لغتنامه دهخدا تهیه میکنه و اینو میبره و در مجلس اون روز ارائه میکنه و اونها تصمیم میگیرن که بابت تنظیم و لغتنامه هزینه و مرحوم دهخدا بدن.
رجال سیاسی آشنایی داشت با فرونی، با دیگران آشنایی داشت کاملا، حتی با نقدای مجلس به واسطه اونها از مجلس چیز گرفت دیگه، گفتم از مجلس بودجه گرفت برای این کار. اونها میدونستن که این کار رو فقط به خداست که میتونه بانی باشه و به اسم اون
فکر ایجاد لغتنامه جامع که هم معنای تمام لغات فارسی رو داشته باشه و هم اطلاعات لازم درباره همه چیز رو به خواننده بده، از زمان آغاز جنگ جهانی اول که دولت مرکزی سقوط کرده بود و دهخدا به دعوت رؤسای ایل بختیاری در چهار محال و بختیاری به سر می برد در ذهن او شکل گرفته بود و از همون روزها با استفاده از کتابخانه لطفعلی خان امیر مفخم، نظامی و سیاستمدار ایرانی در قلعه دزک، کار نگارش یادداشت‌های لازم برای لغتنامه را آغاز کرد.
برای بالا بردن سطح دانش کلیه یا مجموعه یک ملت دست به تأسیس لغتنامه زد. یک تنه
ابتدا هم در نظر نداشت که لغتنامه زبان فارسی رو تدوین کنه، میخواست که فرهنگ فرانسه فارسی بنویسه. یه لغتنامه‌ای هست که خودشون در واقع اون وسعتش رو و بردش رو در تصور داشتن. میخواستن یک همچه لغتنامی پدید بیارن.
میگه چرا من لغتنامه رو شروع کردم به کار؟ میگه من وقتی در فرانسه بودم متوجه شدم که ما اگر میخوایم در بین ملل راقیه دنیا، ملل پیشرفته دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، اول باید دانش گذشتگان خودمون رو یادآوری کنیم، زبان خودمون رو سر و سامان بدیم، فرهنگ لغتی داشته باشیم که بتونیم به وسیله اون داشته‌های خود رو عرضه بکنیم.
لغتنامه ده خدا بر پایه 3-4 میلیون فیشی بنیانگذاری شده که ده خدا در 40 سال از عمر خودش شب و روز به جمع‌آوری اونها مشغول بوده. اون چند میلیون فیش از روی متون معتبر استادان نظم و نثر فارسی و عربی، لغتنامه‌های چاپی و خطی، کتب تاریخ و جغرافیا، طب، ریاضی، هندسه، هیئت، حکمت، کلام، فقه و علوم دیگه برداشته شده. چاپ لغتنامه سال 1319 خورشیدی در چاپخانه بانک ملی آغاز شد و یک جلد اون در 486 صفحه به چاپ رسید. ده خدا در سال 1324 خورشیدی میلیون ها فیشی رو که در تهیه لغتنامه فراهم کرده بود توسط مجلس شورای ملی به ملت ایران هدیه کرد. مجلس شورای ملی هم در 25 دی ماه همون سال با تصویب ماده واحده ای چاپ فرهنگ ده خدا رو بر عهده گرفت. مؤسسه ده خدا هم که ابتدا در خانه ده خدا مستقر بود، بعدن و با درگذشت او در سال 1334 به مجلس منتقل شد. با مصوبه مجلس در سال 1336 مؤسسه ده خدا به دانشگاه تهران انتقال یافت و دانشکده ادبیات این دانشگاه مسئول چاپ لغتنامه شد.
لغتنامه ده خدا اولین کار جمعی ایرانی هاست، یعنی یک کوشش جمعی برای احیای فرهنگ ایرانی.
اگر ما بخواهیم برنامه فعالیتی نظیر این فعالیت ها داشته باشیم، بایدی از ده خدا سرمشق بگیریم در بسیاری از جهان. مثلا در انتخاب همکاران، مثلا ببینید که ده خدا بود که همایی رو دعوت کرد، ده خدا بود که موین رو دعوت کرد، ده خدا بود که دلستیاری رو دعوت کرد و همه کسانی که اونجا بودن در واقع با تصویر به خدا، ده خدا همکاری می
کنید. من محتاج و اشخاصی هستن که فاضل و دانشمند و متعرف باشند هستن. همون سن افراد اونجا دردن یکیش آقای دکتر مانی هست، یکی آن بسیار فاضل و مطلع هست و به من کمک میکنه. یه نفر دیگر به اسم دبیر سیاهی داریم و یه نفر دیگر به اسم سید جعفر شهیدی. این سه نفر خیلی آزموده شدن در کار تنظیم این لغت و تکمیلش و زمانی خواهد برای تبعیل این تبعیه و اون رو من با حسارتی که دارن زمانه میکنم در اطفی و آخری در این کتاب رو ببینم.
علاوه بر علی اکبر ده خدا و همکاران اولیه او، گروهی از پژوهندگان زبان و ادب فارسی بیش از 60 سال در هیئت مؤلفان لغتنامه ده خدا عضویت داشتند و به تهیه مواد و تنظیم اونها و نیز تدوین و تألیف مواد گردآمده برای لغتنامه مشغول بودند.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو، ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو.
تلنگو به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام، حالا خورشید هم برف زمستون رو آب نکنه، به طور قطع گرمای دل شما این کار رو خوب انجام میده. خوشحال و خرسندیم که از رادیو ایران با برنامه تلنگر در خدمت شما عزیزانیم. با ما و تلنگر همراه باشید. تو برنامه های قبل خدمتتون عرض کردیم که صرفه‌جویی و مصرف بهینه تو کم کردن دما و پوشیدن لباس زیاد خلاصه نمیشه. هرچند این کارها و اقدامها ضروریه ولی کافی نیست. میشه با شناسایی محل هدر رفت انرژی و رفع اون کمک زیادی به مصرف بهینه انرژی کرد. دوستان، تلنگر یه برنامه شنیدنیه، به ویژه برای علاقه‌مندان حوزه انرژی و اونهایی که دست به دست هم دادن تا در صرفه‌جویی همراه مردم ایران باشن. یکی از توصیه های ما برای مصرف بهینه انرژی اینه که از شعله های گاز درست استفاده کنیم. شاید ما هم از اون دست افرادی باشیم که هنوز نمیدونیم زیاد کردن بیش از حد شعله گاز و قرار دادن ظروف کوچیک بر روی اون چه اتلاف سوختی به دنبال داره. یه قابلمه کوچیک رو نذاریم روی شعله بزرگ. این خودش از اشتباه‌های رایج خیلی از افراده. حتی به گفته مهندسین تا 40% اتلاف انرژی و 100% هزینه داره. فیش گاز که اومد، قشنگ متوجه عرض بنده میشین. راستی، تو برنامه‌های قبل هم گفتیم که شعله گاز باید آبی باشه و اگه رنگ‌های دیگه‌ای مثل زرد باشه، یعنی بدسوزی داره. بهتره که شعله گاز متناسب با ظروفی که روی اون قرار میگیره باشه و همینطور به طور مداوم گاز با شعله بالا روشن نباشه. ما خیلی دوست داریم که نظر شما رو هم بشنویم. اگه شما هم توصیه ای دارید با ما به اشتراک بگذارید تا با هم این کار بزرگ رو انجام بدیم. به همین بهونه همکار گزارشگر ما به میان شما عزیزان اومده.
جناب آقای علی عبدالعلی، خب در فصل سرد زمستان هستیم و باید سعی بکنیم که در مصرف انرژی گاز صرفه‌جویی بکنیم. دیدگاه شما نسبت به صرفه‌جویی انرژی گاز چی هستش؟
در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی ما سعی کردیم امسال توی ساختمونمون با جلسه‌ای که برگزار شد با مدیر ساختمون شوهاشخونه منزلمون رو بهینه‌سازی کردیم و اون قطعاتی که به هر حال مستعمل بود تعویض کردیم که بتونیم مصرف انرژی رو کنترل کنیم. نصب دماسنج داشتیم توی منزل که دما رو همون بین 18 تا 21 کنترل کرده باشیم و توصیه‌ای که من به خانواده خودم داشتم این بود که سعی کنن تو منزل از لباس گرم بیشتر استفاده کنن که مجبور نشیم دمای گاز رو افزایش بدیم. تعمیداتی مثل نصب دریچه روی کانال‌های کولر و در واقع درزگیر روی پنجره‌ها هم از کارهایی بود که برای فصل زمستون انجام دادیم.
تشکر میکنم، انشالله هممون یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی انرژی گاز داشته باشیم.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
درست مصرف نکردن ما و یا نگه نداشتن دمای بهینه منزل که همون 18 تا 21 درجه است باعث میشه هموطنان زیادی از این نعمت خدادادی محروم بشن. میدونم که شما همینو دوست ندارید. پس صرفه‌جویی رو جدی بگیریم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه آیه از در سوره مبارکه اعراف آیه 96، فکر میکنم این آیه رو خیلی شنیده باشید، آیه مشهوریه. ولو ان اهل القرى، اگر مردم شهرها آمنوا و تقوا، ایمان می آوردن و تقوا پیشه می کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکت رو از آسمان و زمین بر اونها نازل میکریم. ولیکن کذبوا، اونها تکذیب کردن، فاخذناهم بما کانوا یکسبون، ما اونها را به کیفر اعمالشون مجازات کردیم. این یک بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر این که پس اگر جایی عذاب نازل میشه به خاطر اینکه اونها ایمان ندارن، تقوا ندارن. سر کلید واژه تقوا ادعی یک بخش خیلی کوچکی رو مد نظر قرار میدن. مثلا میگم این نماز خوندن یا قرآن خوندن، میگن اینا نشونه تقواست، در حالی که تقوا یک دایره وسیعی داره، فقط اشاره به نماز و روزه و قرآن خوندن نداره، در حیطه رفتار هم هست. تقوا اون چیزی که معنی میکنن از ریشه به معنای اینه که کسی در یک صحرایی که داره حرکت میکنه، صحرای پر از خار، پاشو چطوری برمیداره؟ مراقب پاشو، جایی نذاره که خار بره تو پاش، در عوض پاشو جایی میذاره که خار نباشه. این مراقبت و دقت یعنی تقوا. خب اینو شما نگاه کنید، در تمامی شؤون هست، فقط صرف نماز خوندن نیست. بله ما در نماز خوندن و روزه گرفتن یک سری آداب و مناسکی رو رعایت میکنیم، اما آیا در تجارت خودمون همین کار رو میکنیم؟ آیا مثلا رعایت میکنیم که حق افراد به تمام پرداخت بشه؟ آیا کارفرما حق پیمانکار و کارگر رو در نظر میگیره؟ آیا کارگر و یا پیمانکار در نظر میگیره که این کارفرما به هر حال پول داده و هزینه کرده و میبایست اون کارش درست انجام بشه؟ آیا در مراودات خودمون در نظر میگیریم حق و حقوق همدیگر رو؟ جایگاه استاد و شاگردی رو در نظر میگیریم؟ حق پدر و مادر رو رعایت میکنیم؟ حق همسایه رو رعایت میکنیم؟ و خیلی چیزهای دیگه. اگر این تقوا برقرار بشه در تمام شؤونش، بله اون جامعه جامعه‌ای خواهد بود آکنده از صلح و آرامش و برکت الهی. در غیر این صورت می‌بینیم که این جامعه جامعه‌ای است که امنیت نداره. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
Thank you.
ساعت 21 اینجا